سلام، اینجا صدای آمریکا و من پریسا فرهادی با یک بخش کوتاه خبری با شما هستم. پرزیدنت باراک اوباما و رئیس جمهوری چین دوشنبه پیش از آغاز اجلاس مقابله با تغییرات اقلیمی در پاریس دیدار کردند. اما ولادیمیر پوتین با رجب طیب اردوغان دیدار نخواهد کرد. رهبران بیش از 140 کشور جهان در پاریس گرد آمدند تا برای نخستین توافق جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی زمین گفتگو کنند. پرزیدنت اوباما گفت در مقام رهبر بزرگترین اقتصاد جهان و دومین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای، نه تنها نقش کشور خود را در ایجاد این مشکل می‌پذیریم، بلکه با قبول مسئولیت در صدد چاره‌جویی برای آن هستیم. انتظار می‌رود در این گرد همایی توافقی جهانی در مقابله با تولید گازهای گلخانه‌ای به دست آید. اما پیشنهادهای باراک اوباما در پاریس از هم اکنون به خاطر بار مالیش با مخالفت‌هایی در کنگره آمریکا روبرو شده است. ایالات متحده از احتمال وقوع حمله‌های ضد آمریکایی در دو روز آینده در کابل خبر داد و همه شهروندانش را در این شهر به طور جدی به هوشیاری فراخواند. سفارت آمریکا در افغانستان در بیانیه‌ای نوشت اوضاع امنیتی بسیار بی‌ثبات است و خطر جدی آمریکایی‌ها را در افغانستان تهدید می‌کند. از شهروندان آمریکایی خواسته شده از سفر به افغانستان خودداری و در صورت لزوم افغانستان را ترک کنند. کارکنان دیگر سفارتخانه‌ها، سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی نیز از هلیکوپتر برای جابجایی استفاده می‌کنند. فرماندهان نظامی عراق روز دوشنبه از خانواده‌های غیر نظامی شهر رمادی در عراق که ماه می گذشته به تصرف داعش درآمد، خواستند شهر را ترک کنند. به گفته مقامات عراقی و مشاوران غربی نظامی غربی، نیروهای عراقی با حمایت شبه نظامیان آموزش دیده توسط ایران، پیشرفت عمده‌ای در محاصره رمادی مرکز ایالت انبار و قطع ارتباطات داعش با مناطق تحت کنترل آنها در اطراف شهر کسب کردند. مراسم خاکسپاری 9 ایرانی دیگر که در سوریه کشته شدند در شهرهای ایران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی از جمله ایرنا و تسنیم، روز یکشنبه مراسم خاکسپاری پرویز بامری‌پور در کرمان، حمید سیاکالی در قزوین، سلمان برجسته و عمر ملازهی در نیکشهر، نظر محمد بامری، اسقر بامری، مراد عبداللهی و پرویز بامری در دلگان و محسن سجادی در بزمان برگزار شده. به گزارش همین خبرگزاری ها دست کم 7 پاکستانی نیز اخیراً در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. دو نوجوان اسرائیلی به اتهام مشارکت در قتل یک فلسطینی 16 ساله در سال گذشته در اورشلیم شرقی مجرم شناخته شدند. دادگاهی در اورشلیم حکم مجازات این افراد را در ماه ژانویه صادر خواهد کرد. دو متهم پرونده و یک شهروند 31 ساله اسرائیلی که دادگاه رسیدگی به پرونده‌اش را به درخواست وکیلان مدافعش به تعویق انداخت، به روبودن و زنده سوزاندن ابو خزیر، نوجوان فلسطینی متهمند که گمان می‌رود به تلافی جویی روبودن و کشتار 3 جوان اسرائیلی به دست فلسطینیان صورت گرفته باشد. این قتل‌ها به خشونت‌هایی دامن زد که بعداً به جنگ 50 روزه غزه و کشته شدن بیش از 2200 نفر عمدتاً فلسطینیان منجر شد. اسرائیل در اعتراض به اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر ارائه محصولات تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن و دیگر مناطق سرزمین‌های فلسطینیان با برچسب تولید مناطق اشغالی، تماس‌های دیپلماتیک خود را با سازمان‌ها و نمایندگان این اتحادیه در ارتباط با روند صلح با فلسطینی‌ها قطع کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه ضمن اعلام این تصمیم گفت تماس با سازمان‌های اتحادیه اروپا و نمایندگان آنها تا زمان بازنگری مسائل مربوط به صلح با فلسطینی‌ها قطع می‌شود. بانو ستاره پرآوازه موسیقی راک به مناسبت روز جهانی ایدز فراخوان هیجان انگیز و منحصر به فردی را آغاز خواهد کرد. All Star AIDS کمپین که از سه‌شنبه آغاز می‌شود، از مردم می‌خواهد با اهدای $10 به سازمان خیریه رد شانس خود را برای به دست آوردن یک جایزه رویایی بیازمایند. بنیاد بیل و ملیندا گیتس هم مبلغی معادل کمک‌های جمع‌آوری شده در این کمپین تا سقف $20 میلیون به این سازمان اهدا می‌کند. سپاس از اینکه تا این لحظه با ما بودید. در ادامه برنامه صدای آمریکا با ما همراه باشید.
دختری که به سنت‌های دست و پاگیر نگفت. نگاهی به پرفروش‌ترین فیلم‌ها در هفته‌ای که گذشت. تازه ماندانا هم امروز میاد تو استودیو با یه گزارش جالب ژاپنی. پس بریم و هر چه زودتر برنامه رو با هم شروع کنیم. روز یک شنبه عده‌ای در مرکز لندن جمع شدند تا از رهبران جهان بخوان کاری برای تقریمات اقلیمی انجام بدن. از جمله افرادی که در این راهپیمایی شرکت کرد اما تامسون بود که از سیاستمداران می‌خواست در نشست تغییرات آب و هوایی در پاریس روی برنامه‌ای در این رابطه به توافقی رسمی برسند. تامسون معتقده که تغییرات اقلیمی موزل قرن 21 و دولت‌ها رو برای عمل نکردن به تعهدات پیشینشون در این زمینه سرزنش کرد. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در پاریس مقامات 196 کشور جهان رو جمع می‌کنه برای دستیابی به راه حلی برای گرمایش زمین و آسیب‌های انسانی محیط زیست. و حالا بشنوید از هنری کاملا ابتکاری که ابزارش تراکتوره. بله، یک هنرمند ایتالیایی با استفاده از تراکتور تصویری از مسیح رو به وسعت 24 متر مربع خلق کرده. داریو گامبارین این اثر رو در استان ورونا در شمال شرقی ایتالیا و برای یکی از رویدادهای کلیسای کاتولیک محل ساخته. او نام این کار رو مسیح در رنج گذاشته و هدفش تصویر کردن مشکلاتی که انسان روزانه با اون دست و پنجه نرم می‌کنه.
شما با ما اید، ما با شما. یک دوربین دست شما، یک دوربین هم دست ما. شما از داستان زندگی خودتون یا داستان زندگی هر شهروندی میتونید فیلم تهیه کنید. ما داستان زندگیش رو میسازیم. از خانه، خیابان، محل کار و محل تفریح و تحصیل و عادت‌های روزانه خودتون یا سوژه مورد علاقتون فیلم بگیرید، ارسال کنید.
ژاپنی‌ها از کشورشون به نام کشور خورشید تابان یاد می‌کنن، کشوری که با توجه به وسعت کمش جایگاه خیلی بزرگی در فرهنگ، هنر و همینطور اقتصاد جهان داره. به موزه ویکتوریان آلبرت در لندن میریم، جایی که هنر ژاپن رو از قدیم تا همین امروز به نمایش گذاشته.
The Toshiba Gallery of Japanese Art یا گالری هنر ژاپنی توشیبا، اولین نمایشگاه دائمی از هنر ژاپن، سال 1986 به روی عموم باز شد، ولی برای مدتی به دلیل نوسازی بسته بود. اکنون با افزودن بیش از 30 اثر، نزدیک به 550 قطعه آثار هنری از قرن ششم میلادی، وسایل الکتریکی مدرن امروزی و حتی مجموعه لباس 2015 از طراح نامی ایسای میاکی در موزه ویکتوریان آلبرت لندن نقش مهمی در آشنا کردن مردم با فرهنگ، هنر و تمدن ژاپن دارد. ماسکایی که بازیگران تئاتر بر چهره می‌گذاشتند، ظروف سفالی، نقاشی‌های نفیس، کیمونو یا لباس سنتی ژاپن و کاتانا، شمشیرهای مشهور سامورایی‌ها، همگی با دقت به ریزه‌کاری، با ظرافت و با مهارت چیره‌دستان مختص به ژاپن، بازتابی از فرهنگ غنی سومین اقتصاد بزرگ جهان است. روپرت فاکنر، متصدی ارشد نمایشگاه:
از نزدیک دیدن کیمونو مثل نگاه کردن به یه تکه پرزرق و برق جلاست. واقعا خارق‌العاده هستند. استادی صنعتگران ژاپن در هر معیاری شگفت‌انگیزه.
ژاپن از اواخر قرن 11 تا اواخر قرن 18 در فرمان روایی سامورایی ها یا نظامیان حرفه‌ای قرار داشت. سامورایی ها از خانواده های اشرافی، سوارکارانی ماهر در استفاده از شمشیر، نیزه و کمان بودند که حتی لباس های زرهی آنها با دقتی مخصوص و منحصر به فرد ساخته می شد.
در حالی که ژاپن در فرمان روایی نجیب زادگان جنگجو قرار داشت، کشور نسبتاً در صلح بود و لباس‌های رزمی بیشتر در رژه و مراسم مخصوص پوشیده می‌شدند.
اولین آشنایی اروپایی ها از ژاپن در قرن 17 با واردات ظروف چینی شروع شد. با فروپاشی امپراتوری مین در چین، واردات ظروف چینی از چین توسط بازرگانان هلندی برای مدتی متوقف شد و ژاپنی ها با افزایش تولید خود میزان صادرات به اروپا را چندین برابر کردند و از آن موقع ژاپن گام به سوی دنیای غرب و ژاپن مدرن و صنعتی امروزی برداشت. امید رهنورد، صدای آمریکا.
خب حالا سبک سنتی ژاپنی به نام ریمپا رو زیر ذره بین می‌ذاریم در نمایشگاه جدید موزه فریر. ماندانا در استودیو با منه برای جزئیات بیشتر در این مورد. ماندانا، من تا حالا اسم ریمپا رو واقعا نشنیده بودم، برام بگو چی هست؟
خب سارا، این طبیعه، چون ریمپا در واقع به عنوان یک مکتب هنری رسما شناخته شده نشده. واژه ریمپا اشاره داره به یک گروه هنرمند ژاپنی که توی قرن 15 و 16 از یک هنرمند ژاپنی به نام اوگاتا کورین الهام می‌گرفتن. توی همونطور که گفتم در قرن 15 و 16 ویژگی‌های این سبک کمپوزیشن‌های قوی، رنگ‌های پررنگ و نقش‌های ظریف و نازک با جوهر هست. ریمپا هم در هنر سنتی ژاپن و هم در آثار مدرن این کشور ریشه داره. چارلز فریر، بنیانگذار موزه فریر، سال 1887 شروع به جمع‌آوری آثار هنری در این سبک کرد که در گزارش اینها رو در نمایشگاه جسور و زیبا می‌بینیم.
ریمپا، سبک هنری ژاپنی که قلب چارلز فریر، بنیانگذار موزه فریر را تسخیر کرده بود. از همین رو آن یونمورا، متصدی ارشد بخش هنرهای ژاپنی موزه فریر، نمایشگاه جسور و زیبا را با نشان دادن دو اثری که خود چارلز فریر آنها را خریده بود معرفی می‌کند.
او به طبیعت علاقه داشت و همچنین به سادگی ای که در هنر ژاپنی و البته در هنر ریمپا وجود دارد.
هر دو اثر یکی از بزرگترین هنرمندان ریمپا، تاوارایا سوتاتسو است. یکی گل 100 تومانی در یک روز گرم تابستانی و دیگری گل‌های سفید پاییزی زیر نور مهتاب.
این مثالی از دو تکنیک مخصوص به ریمپاست: استفاده از خطوط نازک با جوهر و بعد پر کردن گلها با رنگ وقتی که کاغذ هنوز خیسه.
کورین یکی دیگر از هنرمندان برجسته سبک ریمپاست.
One of the masterpieces of Corinne's work in the Freer collection, which was purchased by Charles Freer himself.
یکی از شاهکارهای کورین که باز هم چارلز فریر خریداری کرده بود، این در چوبی است. نقاشیاش از یک شعر قرن 11 گرفته شده که در مورد سفرهای شاعر و گذرش از کوههای فوجی است. این داستان‌ها بیشتر توسط اشراف و خانواده امپراتوری ژاپن نوشته می‌شدند که آنها نیز به هنر ریمپا علاقه داشتند.
این 5 تابلو در اوائل قرن 19 خلق شدند و با ظرافت تمام 5 آینه فصلی را به تصویر می کشند که تا به امروز همچنان در دربار امپراتوری ژاپن برگزار می شوند.
این ست زیبا احتمالاً برای یک مقام امپراتوری سفارش داده شده بود.
یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد هنر ریمپا این است که از طریق استادان این سبک آموخته نشده.
صنعت عظیم انتشار کتاب‌ها با سطح بالای هنروری در قرن‌های 18 و 19 توسعه پیدا کرد. کتاب‌ها به سرعت بین هنرمندان دست به دست می‌شد و به هنرمندان امکان فرا گرفتن سبک‌های مورد علاقه‌شون رو می‌داد.
دیوارهای کاغذی ژاپنی از بخشهایی است که توریست‌های زیادی را به موزه فریر جلب می‌کند.
نقاشی شکوفه‌های آلو با جوهر یکی از شاهکارهای هنر ژاپنی محسوب می‌شود. کاری از ارنست فنولوسا، دانشمند هنر و از دوستان و مشاوران هنری چارلز فریر.
نقش آبستری از لک‌لک‌ها بر روی ورق طلا نشان بازرگانی سبک ریمپاست و جدیدترین عضو کلکسیون ریمپا.
منظره فوق‌العاده زیبا از ریزش برگ‌های پاییزی درخت افرا به جویبار، آبی پررنگ رود و ابرهای طلایی نشان از ساده‌سازی ریمپا داره. اما المان‌های ناتورالیسم هم در آن دیده میشه. شما جریان آب رو حس می‌کنید و دو لایه مختلف برگ‌های یکی روی آب و دیگری زیر آب عمق جویبار رو نشون میده.
در همسایگی موزه فریر نیز دیوارهای کاغذی اثر دیگر استادان هنر ژاپنی در موزه سکلر به نمایش گذاشته شده. هر دو نمایشگاه تا ژانویه سال 2016 برپا خواهد بود. ماندانا تدیون، صدای آمریکا، واشنگتن.
بله، هنر ریمپا در ضمن شامل اندام نگاری هم میشه. یک نمونهش این نقاشی هست که الان میبینیم، از دربار امپراتوری کشیده شده. یک همنشست تخیلی از شاعران ژاپنی هست از نسل‌های مختلف که در حقیقت همشون در یک دوره زنده نبودن. مردان و زنان در جامعه ادبی ژاپن چنین همنشست‌هایی داشتن. جالب اینجاست که 36 تا شاعر در این نقاشی هستن که یکیشون پشت پرده است و دیده نمیشه. 36مین شاعر در واقع یک پرنسس بوده و چون تو فرهنگ ژاپنی مردم اجازه ندارن به اعضای خانواده امپراتوری چشم بندازن، نقاش با کشیدن پرده به این پرنسس شاعر اشاره کرده. کمپوزیسیون های نقاشی در ضمن از همون کتاب صد طرح کورین که در گزارش بهش اشاره کردیم الهام گرفته شده. در واقع این نقاشی ایده تابلو رو از اون کتاب گرفته که سارا برمیگرده به همون مکتب ریمپا.
مرسی ماندانا، کلی یاد گرفتیم. بله، گزارش جسور و زیبا بود از ماندانا. در ادامه شب‌آهنگ با ما باشید.
یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید.
در چند روز گذشته مردم آمریکا در تعطیلات روز شکرگزاری به سر می‌بردند و البته چه تفریح خانوادگی بهتر از گذراندن تعطیلات از تماشای فیلم‌های جدید روی پرده سینما. بریم ببینیم جدول پرفروش‌ترین فیلم‌های این چند روز چی میگه. We all have one enemy. And that's President Snow. Hunger Games و یا بازی‌های گرسنگی بار دیگر صدرنشین فهرست پرفروش‌ترین فیلم‌های هفته شد. زاغ مقلد بخش دوم در آمریکای شمالی و طی تنها 5 روز نزدیک به 76 میلیون دلار فروش داشت. دلیلش شاید تعطیلات روز شکرگزاری باشد که از قرار تماشای Hunger Games هم به نوعی بخشی از این سنت آمریکایی شده. I'm done being scared. If you ain't scared, you ain't alive. دایناسور خوب، محصول مشترک شرکت پیکسار و دیزنی، در جدول پرفروش‌ها با اندکی بالای 55 میلیون دلار فروش دوم شد. تولید این فیلم بین 175 تا 200 میلیون دلار هزینه برداشته. این دومین فیلم موفق محصول پیکسار در سال جاری میلادی بعد از اینساید آوت است. و فیلم کرید در 5 روز گذشته با 42 میلیون و 600 هزار دلار فروش یکی دیگر از فیلم‌های موفق هفته بود. این فیلم در واقع مجموعه جدید اسطوره‌ای راکی است با نقش‌آفرینی سیلوستر استالونه. Its name is Spectre. Do you know who links them all? در رتبه چهارم جدول باکس آفیس اسپکتر قرار می‌گیرد با 18 میلیون دلار فروش. البته مجموعه جدید جیمز باند از دو فیلم قبلی دانیل کریگ یعنی کازینو رویال و ذره آرامش موفق‌تر بوده. The author of all your pain. She's not that pretty. فیلم شماره 5 هم پیناتس است. اقتباسی انیمیشنی از داستان مصور چارلز شولتز. پیناتس در این 5 روز 13 میلیون دلار فروش داشت. Hello? She said hello. The Peanuts movie. سونیتا عنوان مستندیه که به زودی منتشر میشه. این مستند داستان زندگی رپر جوانی به نام سونیتاست، دختری افغان که به قوانین و سنت‌های تبعیض‌آمیز و دست و پاگیر برای زنان جسورانه نگفته و قدم به دنیای ناشناخته‌ها گذاشته تا سرنوشت خودش رو خودش تعیین کنه. بابک شوهایی گزارش میده.
مستند سونیتا علاوه بر چالش‌های زیادی که برای موضوع اصلی آن سونیتا علیزاده، دختر جوان 18 ساله افغان داشت، برای کارگردان خود رخساره قائم مقامی هنرمند جوان ایرانی هم روحیه‌ای جسور و قوی می‌طلبید. کارگردانی فیلم را باید کسی بر عهده می‌گرفت که با چشم باز از پیش با دشواری‌ها و پیامدهای آن آشنا باشد و رنج موانع را به جان بخرد. رخساره میگوید در این روند مادر سونیتا بزرگترین چالش بود.
مادر من میخواست به زور شوهرم بده. البته این به این معنی نیست که منو دوست نداره. میدونم که دوستم داره، اما مجبور چشمشو به روی محبت ببنده. راه دیگه ای بلد نیست. اونم به خاطر سنت‌ها و فقر مجبور این کارو بکنه. اما بعد از شعرها متوجه شد که درونم چی میگذره و منم به عنوان یه دختر میتونم کارهایی بکنم و آینده‌ام رو بسازم.
رخساره میگوید وقتی مادر سونیتا به تهران رفت تا دخترش را برای فروش به افغانستان برگرداند، مجبور به دخالت شد.
از همه سخت‌تر مادرش بود، به خصوص وقتی که اومد ببرتش. میدونین مسئله اینه که اگه بخوای کمک کنی تکلیف فیلم چی میشه؟ اگه کمک نکنی اون وقت پس ارتباطت انسانی چی میشه؟ من چطور میتونم یه جا بشینم و بذارم برش گردونم؟
افغانستان یک کارو ایزه، دختر نباید بخونه، ساز بزنه.
چی گفته؟
فهمیدم اگه خواستن خیلی کار داشتی. هیچ کس به افغانستان دختر خواننده نیه. با دختر افغان.
رخساره مجبور شد $2,000 به مادر سونیتا بدهد تا بتوانند مدتی او را پیش خود نگه دارد.
بیشتر شعرهای من در مورد حقوق زنان، حقوق بشر، کودکان کار، در اعتراض به جنگ و ازدواج در سن پایین، خشونت، انتخابات و سرودهای دست جمعی.
رخساره قائم مقامی میگوید از ابتدا هدفش این بود که روایت زندگی دختر جوان افغانی را به تصویر بکشد که آرزو داشت اولین زن رپر افغانستان شود و نشان دهد که برای ضبط آهنگهایش با چه دشواری‌هایی باید دست به گریبان میشد.
وقتی مادرم تصمیم گرفت منو بفروشه، من تسلیم نشدم چون رویاهای زیادی درباره آینده‌ام داشتم و می‌خواستم بهشون برسم. در نتیجه تسلیم نشدم و سعی کردم از طریق دوستانم یک راهی پیدا کنم. دوستام خیلی کمکم کردن. دلم می‌خواد بهشون بگم که اونها نباید تسلیم بشن و امیدشون رو از دست بدن. باید کاری کنن که بتونن به آرزوهاشون برسن.
مستند سونیتا موفق شد به جشنواره فیلم‌های مستند هلند راه یابد و از 27 آبان تا 8 آذر در آمستردام به روی پرده بود. بابک شوهایی، صدای آمریکا.
خب حالا بریم ببینیم آلبوم جدید چی به بازار اومده. لرا لین، خواننده و ترانه نویس آمریکایی، آلبوم جدیدی در راه داره. او در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس از تجربه همکاری در سریال تلویزیونی پربیننده ترو دیتکتیو که از شبکه HBO آمریکا پخش میشه و همینطور آلبوم جدیدش توضیح داده. نازنین پایدار گزارش میده.
لین بیشتر یک خواننده و ترانه سرای ناشناس بود تا اینکه تهیه کننده تی بون برنت او را انتخاب کرد تا در فصل دوم سریال جنایی کاراگاهی ترو دیتکتیو در ترانه نویسی کمک کند و همینطور به عنوان یکی از شخصیت‌های سریال آواز بخواند. لین که در شهر نشویل ایالت تنسی زندگی می‌کند، بعد از آن ناگهان متوجه بیشتر شدن تعداد علاقه‌مندان به موسیقی و شوهایش شد و اکنون در حالی که به روی آلبوم جدیدش کار می کند، کنسرت های متعددی هم در سراسر آمریکا، حتی خارج از کشور دارد. لین می گوید تی بون برنت و خالق سریال نیک پیتزولاتو داستان شو را زیاد فاش نکردند، ولی خواننده‌ای را می خواستند که به حال و هوای تیره سریال بخورد.
تیبون و من زیاد در مورد جنبه‌های بصری سریال صحبت نکردیم. او تنها توضیح داد که باری که توش میخونم یه بار کثیفه و مشتری‌ها هم در به داغونن و ظاهر خوبی ندارن.
لین در این سریال تلویزیونی ترانه هایی که خودش نوشته را خوانده. همینطور ترانه هایی از خواننده و ترانه سرای معروف روزن کش و آلبومی از ترانه های این سریال را نیز ضبط کرده. او میگوید از توجه بیشتری که بعد از شو به او شده است لذت میبرد و البته کمی هم تحت فشار قرار گرفته، به خصوص وقتی به ضبط آلبوم بعدیش میرسد.
من میخوام این کار رو بقیه عمرم انجام بدم. دنبال پول و پله نیستم، ولی خب داشتنش بدم نیست.
لیل میگوید گنجاندن ترانه های سریال True Detective در بین کارهای دیگرش فهرست ترانه های او را جالب و غیر منتظره کرده است. لیرا لین در ماه دسامبر تورهای متعددی در آمریکا خواهد داشت. سپس در ژانویه به گلاسکو، لیدز، لندن، مسکو و سن پیترزبورگ خواهد رفت. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
من نیومدم به دنیا تا بشم بنده تکرار. شبوهنگ امشب رو با پخش موزیک ویدیوی من و دنیا از گروه کارمندان و رعنا منصور به پایان میبریم. صفحه فیسبوک ما رو یادتون نره، چون هم گزارش های ما رو میتونید اونجا تماشا کنید و هم میتونید با همون مستقیم در ارتباط باشید. همه پیام های شما رو میخونیم. شب خوش. نه یه قطره از یه رویان، نه یه لحظم از یه تخمیم، نه یه سطرم از یه دیوان، نه یه خطم از یه تصویر، نه یه جورم از یه دیوان. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تکرار، که سر دو راهی شک یه طرف برم به اجبار. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تکرار. نه یه واژه‌ام از یه قصه، نه یه نقطه‌ام شم بنده یه تکرار، که سر دو راهی شک یه طرف برم به اجبار. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه عادت، که بپوسن آرزوهات از سر ترس و خجالت. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تکرار.
این صدای آمریکاست.